بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام مجدد در ایام دهه مبارک فجر هستیم. تبریک میگم فجر پیروزی انقلاب رو و تحقق وعده الهی رو. یادم میاد اولین دیداری که مرحوم آیت الله فلسفی، مرحوم شیخ محمد تقی فلسفی، خطیب معروف، با امام داشت بعد از بازگشت امام به میهن، وقتی که آقا خطاب کردند آقای فلسفی بیایید منبر برید و این شروع کارتون باشه، چون آقای فلسفی اعتصاب کرده بود علیه رژیم پهلوی، با اذن امام دوباره شروع کرد. آقای فلسفی منبر رفت، بعد اومد و گفت میخوان با همدیگه دست جمعی سرود بخونیم. ایام دهه فجر بود، دست این علما و اینها رو گرفت و جمعیت شروع کردن این جملات فتح مکه رو قرائت کردن: لا اله الا الله وحده وحده، انجز وعده و نصر عبده و اعز جنده. هر وقت که من این جملات رو به عنوان تعقیبات میخونم، یاد اون هیبت و عظمت این دعا در محضر حضرت امام قدس الله نفسه در ایام دهه فجر میفتم. به هر حال تبریک میگم این ایام رو. در قسمت قبلی که خدمت شما یه گفتگوی مختصری داشتیم، اشاره کردم که حضرت امام وقتی که وارد کشور شد، آرمانهای انقلاب رو یکی پس از دیگری به تحقق رسوند. یعنی امام 15 سال در تبعید بود، ابتدا در بورسای ترکیه و بعد منتقل شد به نجف اشرف. رژیم شاه فکر میکرد که اگر امام در بورسای ترکیه هست، چون تنها عالم شیعی برجسته هست، این طور توی چشمه و از دنیا، از اطراف و اکناف عالم پرواز میگیرن، میان میشینن استانبول یا آنکارا و میرن دیدار امام. اگر امام رو ما منتقل کنیم به نجف اشرف، چشمه امام، چراغ نور امام کمسو میشه، چون در نجف مراجع تقلید هستن. ولی عدو شد سبب خیر گر خدا خواست. امام 8-9 ماه در تبعیدگاه ترکیه بودن، بعد به دولت ترکیه گفتن امامو بیرون کن. امام وقتی میخواستن وارد نجف بشن، مرحوم آیت الله بزرگ سید محسن طباطبایی حکیم، پدر این خاندان شهدای آل حکیم، درس حوزه نجف رو تعطیل کرد و فرمود به طلبه ها برید استقبال از امام. اومدن طلبه ها دروازه نجف، امام رو استقبال کردن، روی دوششون امام رو آوردن. همینی که امام وارد صحن مطهر جدشون امیرالمؤمنین شدن، مرحوم آیت الله سید محسن حکیم اومدن اونجا از امام استقبال کردن و فرمودن که شما همینجا نماز جماعت حرم جدتون رو شما اقامه کنید. و این باعث گسترش سیط وجودی حضرت امام شد. امام 14 سال تقریبا در نجف بودن تا نهایتاً چند ماه قبل از پیروزی انقلاب از نجف هم صدام امام رو بیرون کرد. امام رفتن به طرف جنوب که وارد کویت بشن. حکومت آل صباح که همچنان در اون کشور حکومت میکنن، گفتن روابط ما با شاه روابط خوبیه و شما اپوزیسیونی و مخالف شاهی، ما شما رو به کشور کویت راه نمیدیم. امام برگشتن دوباره فرودگاه بغداد، مشورت کردن، به امام گفتن طلبه ها که آقا هر کس پاسپورت ایرانی داشته باشد، بین تهران و پاریس لغو روادیده، ویزا لازم نداره، جاهای دیگه باید ویزا بخواید و ویزا ممکنه به شما ندن. امام ویزا یعنی بلیت پاریس گرفتن، تشریف بردن فرانسه، اونجا دانشجویان ایرانی حضرت امام رو راهنمایی کردن به اطراف پاریس، همون روستای نوفل شاتو، تا بالاخره 26 بهمن 57 شاه با 22 تا چمدان پر از جواهرات سلطنتی و اموال این ملت مظلوم ایران، اینا رو سوار هواپیما کرد، خودش خلبانی کرد و از کشور فرار کرد با زنش. و دو هفته بعد یعنی 12 بهمن، آغاز دهه فجر، امام پیروزمندانه به کشور بازگشت. عرض کردیم امام وارد کشور که شد، یکی یکی شروع کرد اون وعده هایی رو که داده بود عمل کردن. 3 روز بعد از ورودش به ایران دولت موقت تشکیل داد. بلا فاصله اعلام کرد ما گفتیم مرگ بر اسرائیل، الانم میگیم سفارت اسرائیل تعطیل، بعد سفارت فلسطین باید جاش بازگشایی بشه، بعد روز قدس رو اعلام کرد. ولی جالب، شما عزیزی که داری برنامه رو میشنوی بدون که امام بدون مخالف نبود ها، قدم به قدم هر طرحی رو که امام مطرح میکرد، این جریانات انحرافی، اینایی که بعدها به نام تشیع انگلیسی معروف شدن، یا بعضی از جریاناتی که اون موقع به عنوان انجمن خیریه حجتیه مهدویه مطرح بودن، هی چوب لای چرخ انقلاب میذاشتن. امام روز قدس اعلام کرد، جمعه آخر ماه رمضان. اونا اومدن روز بقیع اعلام کردن، 8 ماه شوال، سالگرد تخریب قبور ائمه مظلوم بقیع سلام الله علیه اجمعین. امام اومد به پیشنهاد مقام معظم رهبری، پیشنهاد از حضرت آقا بود، امام پذیرفت. اومدن از امام پرسیدن آقا 12 ربیع ولادت پیامبر به روایت مشهور اهل سنت، هفته ربیع ولادت پیامبر به روایت مشهور شیعه، گرچه بعضی از علمای شیعه مثل شیخ کلینی اینا همون 12 رو میگن. آقا بالاخره تکلیف ما رو روشن کنید، 12 رو ما بگیریم ولادت پیامبر یا 17 رو؟ امام فرمود همش ولادت پیامبر ما که از مقام حضرت عیسی علی نبی نوالی ولی سلام کمتر نیست. مسیحی ها رو ببینید 10 روز کریسمس برگزار میکنن و جشن میلاد مسیح، شما همه این چند روز رو جشن بگیرید. مقام معظم رهبری فرمودن که من برگشتم خدمت امام گفتم حالا که موافقت کردید ما از 12 تا 17 ربیع رو جشن میگیریم، اجازه میدید ما این ایام و اسمش رو بذاریم هفته وحدت؟ امام پذیرفتن و تشویق کردن. اینجا جمهوری اسلامی هفته وحدت اعلام کرد، جریانات مخالف هفته براءت اعلام کردن، چون ایام اول ماه ربیع ایام تشکیل سقیفه بنی ساعده و اون خیانت بله مکتب خلافت هست در واقع. به خاطر اون اینا اومدن هفته براءت اعلام کردن و 9 ربیع رو سال روز مرگ فلان قرار دادن و الی آخر. یعنی میخوام بگم این حرکت هایی که امام داره انجام میده قدم به قدم مخالفت هم داره باهاش میشه، اما امام مثل کوه استوار، چون برای خدا داره کار میکنه و حرکتی رو که آغاز کرده آینده رو داره میبینه، افق رو میبینه. در جلسه قبلی که خدمت شما تصدیق کردم اشاره کردم صدامیا وقتی که در عملیات فتح المبین با رمز یا فاطمه الزهرا و در عملیات بیت المقدس با رمز یا علی ابن ابی طالب، این دو تا عملیات که از 2 فروردین شروع شد تا 3 خرداد توی این 62 روز منتهی شد به پیروزی خرمشهر. صدام وقتی که خرمشهر رو سربازاش گرفتن اومد تو تلویزیون صحبت کرد، تو تلویزیون عراق گفت که اگر این جوجه کلاغای خمینی بتونن خرمشهر رو از من باز پس بگیرن، انا سوف اعطیهم مقالید البصره، من کلید بصره رو به اینا میدم. یعنی خرمشهر برای اینا حیاتی شده بود، یعنی ناموسی شده بود به یه معنا. اما بچه های این آب و خاک، برادران شما، بچه های شما اومدن و خرمشهر رو آزاد کردن. از 2/1/61 تا 3/3/61 میشه 62 روز. وقتی که این عملیات ها پشت سر هم پیش اومد، دشمن احساس خطر کرد، دیدن اگه در به این پاشنه بگرده این عملیات ها ادامه پیدا کنه حتما سقوط دشمن قطعیه. و سقوط صدام یعنی سقوط استکبار تو منطقه، چون صدام که چیزی نبود، صدام یه آلت دست بود، 20 و چند کشور استکباری پشت سر صدام ایستاده بودن، از همون کویت نامرد گرفته که جزیره بوبیان در اختیارشون قرار داد، از عربستان سعودی خبیث گرفته که هواپیمای ایوکس آمریکایی جاسوسی رو تو فرودگاه ریاض جا داد که عملا اطلاعات میدادن به صدامیا. لذا گفتن هر جور شده باید صدام رو نجات بدیم. چیکار کنیم؟ جبهه جدیدی برای ما بازگشایی کردن، جبهه جنوب لبنان. اما عدو شد سبب خیر، جبهه جدید لبنان رو ما گرفتیم قاپیدیم، اما جنگ اونجا نکردیم، شهید از اونجا برای ملت ایران نیاوردیم، اما به جاش تجربه انقلاب اسلامی رو به مردم مسلمان اون منطقه لبنانی ها منتقل کردیم. حزب الله تشکیل شد، حتی آرم حزب الله تو خونه ما اولین بار طراحی شد و آوردیم خدمت شهید سید عباس موسوی و ایشون پذیرفت و پسندید، و اینی که الان روی این پرچم های زرد حزب الله مثل استخوان تو گلوی اسرائیل گیر کرده، این همین کاریه که بچه های این آب و خاک اونجا تجربه رو منتقل کردن. ولی فقط حزب الله نبود، از تو دل حزب الله گروه های دیگه در اومد که اونها هر کدوم خاری تو چشم دشمن شدن. بچه های فلسطین اومدن لبنان با ما تماس گرفتن، گفتن که اینی که شما به لبنانیا کمک کردید و حزب الله رو تشکیل دادید چون شیعه ان؟ گفتیم نه، شما هم که اهل سنتید حاضریم شما رو هم تجربه رو منتقل کنیم بهتون، در مقابل اسرائیل بایستید. حرکت مقاومت اسلامی مخففش میشه حماس، اینم باز به برکت همین بچه های آب و خاک ما تشکیل شد. حزب الله کمک کرد، از ایران هم نیرو آوردیم و فلسطینی‌ها رو آموزش دادیم و شدن به حمدالله امروز حرکت حماس. باز دیدیم توی انتخاب حماس اون دقت لازم رو نکردیم، یه سری نخاله هم وارد شدن، اون گزینش دقیق انجام نشده، این دفعه باید دقت بیشتری جمع دیگه ای رو به نام حرکت الجهاد الاسلامی فی فلسطین، اولین بار مرحوم فتحی شقاقی رهبری اینها رو به عهده داشت که زدن شهیدش کردن در جزیره مالت با سلاح کاتم الصوت، یعنی اسلحه صدا خفه کن، زدن شهیدش کردن اسرائیلیا و هیچ ردپایی از خودشون نذاشتن. بعد از او رمضان عبدالله شلح و بعد از وفات او هم نفر سوم زیاد نخاله این مجموعه رو داره رهبری میکنه. اینا اکثرا یا متشیعن یا گرایش شیعی دارن یا دوستدار تشیعن و اینا به حمدالله حماس و جهاد با همدیگه عملیات 7 اکتبر رو آفریدن که باعث شکست اسرائیل شد. نه فقط شکست 4 تا تانگ و توپش و کشته شدن سربازاش و افسراش، نه، اون هیمنه نظامی و امنیتی اسرائیل شکست تو عملیات 7 اکتبر، که این خودش یه مجال مستقلی رو میطلبه. اما موضوع بحث من دهه فجره، دارم محوریت حضرت امام رو میگم که امام راهنمایی کرد، فرمود ما برای نجات مردم مظلوم فلسطین و لبنان اول باید صدام رو سرنگون کنیم و امام این کارو کرد و صدام تسلیم شد و جنگ رو پذیرفت و یعنی قطعنامه رو پذیرفت و مقصر بودن و متجاوز بودن و خودش رو اعتراف کرد، ولی این مسیر ادامه پیدا کرد، حزب الله تشکیل شد، از تو دل حزب الله حماس و جهاد اسلامی. خیلی های دیگه هم که گفتنی نیست. یه نمونه شو من از انصار الله یمن بگم. روز ظهر ماه رمضان بود، به خانواده گفتم که حاج خانم بریم زینبیه زیارت سلام الله علیها حضرت زینب و برگردیم لبنان افطار کنیم. گفت روزمون به هم نمیخوره. گفتم نه، ما بعد از اذان ظهر میریم و برای افطارم میایم، دوباره فردا تجدید نیت میکنم. گفت از خدا میخوام، زیارت عممه. خب سوار ماشین شدیم رفتیم حرم مطهر بیبی دو عالم حضرت زینب سلام الله علیها. همینجا که مشغول زیارت نامه بودم، دو تا جوون سیاه چرده لاغر هی متوجه من بودن، هی نزدیک میشدن به من. این رزبه رو بستم گفتم شو بد دکما، چتونه، چی میخواید از من؟ گفتن شیخ ما اومدیم، برادران شما هستیم از یمن، اومدیم که این تجربه انقلاب اسلامی رو که شما به لبنان و فلسطین منتقل کردید به ما هم یاد بدید. ما برای تشکیل حزب الله در یمن اومدیم با شما. گفتم داداش اشتباهی گرفتی. اگر نماز میتی داری، مسئله شرعی داری، صیغه عقدی، طلاقی، استخاره ای، اینا ما در خدمتیم. اما اینایی که تو میگی که لقمه گنده تر از دهن ماست. گفت شیخ تو رو خدا اذیت نکن، به جان حضرت زینب اذیتمون نکن، قبول کن. گفتم مطمئنی درست اومدید؟ گفتن بله. گفتم خیلی خوب، زیارتم تمام بشه. زیارت نامه تمام شد و رفتم حاج خانم از پشت پرده صدا زدم و گفتم گاومون زایید. گفت خیر انشالله، چی شده؟ گفتم من قول دادم شما رو امشب برای افطار برگردونم خونمون بیروت، ولی ظاهرا امشب باید بمونیم. گفت افتخاره، اینجا عمه جان، یه شب دیگه هم میمونیم زیارت میکنیم. حاج خانم بردم اون منزلی که چند روز پیش رژیم خبیث صهیونیستی با موشک زد و اون خونه رو با خاک یکسان کرد، بردم ایشون رو مستقر کردم اونجا توی خانه سپاه و برگشتم و این طفلی ها همینطور منتظر رو به جای 2 نفر حالا شدن 3 نفر. نشستیم و صحبت کردیم و گفتم من شرایطم سخته ها. گفتن شیخ هر شرطی بذاری ما قبول میکنیم. گفتم بنویسید. کاغذ قلم در آوردن. گفتم من 25 تا آدم میخوام. نوشتم. گفتم یتراوح اعمارهم بین هک و هک، سنشون از این کمتر نباشه، از این بیشتر نباشه. نوشتم. گفتم وقتی میان 1 سال کامل بمونن، یمن دردشون نگیره، دلم بره مامانم تنگ شده، زنم فلان، بچم فلان، اینجا. گفت باشه ما میایم. بعدم ادعا کردن ما شیعه ایم که براشون توضیح دادم. گفتم ما اگر حزب الله همکاری میکنیم، نه برای که شیعن، با شما هم همکاری، اما اونا شیعه اثناعشری هن، شما شیعه سه امامید، شما امیرالمؤمنین و حسنین رو به نص الجلی قبول دارید، دیگه بقیه ائمه ما رو به امامت قبول ندارید، میره سراغ نوه امام حسین جناب زید شهید و امثال اینا رو به امامت قبول دارید. گفت بالاخره ما شیعه ایم، حضرت امیر رو امام اول. گفتم میدونم، حواسم هست، اما چون گفتی شیعه ای بدون که ما حالیمونه، تفاوت این شیعه اسماعیلی و شیعه زیدی و شیعه اثناعشری رو میدونید. به هر حال قرارمون رو با اینا بستیم و اینا رفتن یمن که اون 25 نفر رو بفرستن. من فردای اون روز اومدم پیش سمسار، ما میگیم بنگاه معاملات، عربا میگن سمسار. رفتم یه منزلی رو سفارش دادیم 20 تا 25 تا اتاق داشته باشه، 2 طبقه باشه، یه اجاره کردیم. خلاصه اومدم پیش این مغازه‌هایی که سنگ قبر می‌نویسن، تا من دید گفت سلام تکی از شیخ مین توفی منکم، خدا بد نده، بلا دوره، کی مرده؟ گفتم کسی نمرده. گفت واقعا مشتریای من همه میان برای سنگ قبر. گفتم یه سنگ بردار، هر چی من میگم تو بنویس. بنویس بنایت فاطمه الزهرا، ساختمون حضرت زهرا. گفت ها مبارک باشه، مبروک مبروک، ساختمون خریدی. گفتم تو فضولی نکن دیگه، سنگ رنوشت بره ما، و اومدیم چسبوندیم به اون ساختمون و موعد رسید و اونها هم اومدن، به جای 25 تا 40 تا اومدن، یه اولین تخلفشون 15 تا اضافه شد. و دوره رو شروع کردیم. از بچه های همین آب و خاک، از تربیت شده های مکتب امام قدس الله نفسه و زکیه، از ایران دعوت کردیم، از حزب الله دعوت کردیم، یک دوره فشرده 9 ماهه. خب اگر شما آقایون نمیدونید، خانوما میدونن که بعد 9 ماه یه فراغی حاصل میشه. بالاخره سر 9 ماه ما فارغ شدیم از این دوره و اینا آموزش دیدن و برگشتن رفتن یمن و انصار الله یمن رو تشکیل دادن. همه اینا به برکت اون کلمه نورانی حضرت امام بود که گفت راه قدس از کربلا میگذرد و ما برای نجات مردم مظلوم لبنان و فلسطین اول باید شر طاغیه منطقه یعنی صدام رو کم کنیم. و واقعا المؤمنو ینظر به نور الله. امروز انصار الله یمن چنون گرفته منطقه تنگه باب المندب رو در اختیار که دشمن نمیتونه هیچ تحرکی داشته باشه. تا حالا میلیاردها دلار خسارت وارد بر اسرائیل و آمریکا و انگلیس شده به برکت بچهای انصار الله که تربیت شده مکتب فکری حضرت امامن. بزرگ این آقایون زیدی های یمن مرحوم بدرالدین طباطبایی حوسی بود که سید جلیل القدری بود، مفسر قرآن بود، تفسیر شما تو قم مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام چاپ کردیم. این بعد از انقلاب پا شد اومد ایران و با امام بیعت کرد به عنوان امام زیدی ها. گفت تو امام ما هم هستی، سیدون فقیهون شجاعون زاهدون قائمون به سیف، همه اون پنج شرط امامت رو شما داری. امام هم بیعتش رو پذیرفت. آقای بدرالدین برگشت یمن، امام از دنیا رفت، مقام عظیم الشأن ولایت دامت شوکتو خلیفه صالح و شایسته امام مجلس خبرگان ایشون رو انتخاب کرد. دوباره بدرالدین طباطبایی حوسی پدر این حوسیا پاشد اومد ایران با مقام عظیم الشأن ولایت تجدید بیعت کرد و برگشت کشورش، برگشت یمن. 12 تا پسر داشت. پسر اولش حسین بود که توسط علی عبدالله صالح به شهادت رسید. علی عبدالله صالح واقعا یه شیعه تمام عیار بود، مثل خودمون بود، منتها اظهار نمی کرد که بتونه به نوعی مدیریت کند. و الان این عبدالملک حوسی در واقع برادر دیگه همون حسین طباطباییه که امروز رهبری جماعت انصار الله رو داره. به هر حال دوستان ملاحظه بفرمایید، یه حرکتی رو که امام شروع کرده امروزه در اقصا نقاط عالم برکات این حرکت رو شما دارید میبینید. آقای ابراهیم یعقوب زکزاکی اومد خدمت امام. امام فرمود ابراهیم یعقوب چیکار میکنی تو نیجریه؟ گفت انا ادرس القرآن یا سیدی و مولای، من معلم قرآنم. امام اشاره کردن یه قرآن آوردن، امام امضا کردن روش، دادن به ابراهیم یعقوب زکزاکی به عنوان هدیه. فرمودن با این قرآن برو اسلام رو تبلیغ کن. گفت نعم سیدی و مولای. برگشت کشورش. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم 25 میلیون نفر تو کشور پهناور نیجریه به دست این مرد بزرگ شیعه شدن. چی دیگه میخواد از خدا؟ کلامم رو ختم کنم با اون حدیث نورانی پیامبر که وقتی امیرالمؤمنین رو اعزام کردن به یمن، به عنوان اعزام به خارج از کشور، خارج از حجاز، فرمودن علی جان برو زحمت بکش تبلیغ دین کن، اگه یک نفر به دست تو هدایت بشه از آنچه که خورشید برش میتابه بهتره. لئن یهدی الله بکر رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. حالا ببین امام خمینی چه جایگاهی داره، حالا ببین حاج قاسم سلیمانی ها، زکزاکی ها، این بزرگانی که تو مکتب امام تربیت شدن و اینجور اثر گذاشتن چه جایگاهی دارن. انشاءالله که مدیون خونه های مطهر شهدایشون نباشیم، ادامه دهنده راهشون باشیم و مشمول لطف و شفاعت اماممون انشاءالله در عرصه قیامت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.